در نزد مردم بالا ببره. تواضع در واقع نردبان سرافرازی و سربلندی انسان است، چنان که خدای متعال پیامبر گرامی اسلام که متواضع ترین انسان ها بودند چقدر مقامشو بالا بردن، و رفعنا لک ذکرک، و بالا برد ما برای تو ذکر و نام و یاد تو را. اما علامت و نشانه های انسان متواضع چیه؟ ما از کجا بشناسیم که این انسان یک انسان متواضع هست؟ یکی از نشانه های انسان متواضع این است که انسان متواضع در راه رفتن، در خوراک، در پوشاک، در لباس پوشیدن و در تمام به اصطلاح گفتار و رفتار خودش خاضعانه و خاشعانه عمل میکند. و دیگر این که از نشانه های انسان متواضع این است که در سلام دادن به دیگران سبقت میگیره. این سلام دادن مهر و محبت میره، این رابطه دوستی را محکم میکند و محبوب ترین انسان ها در پیشگاه خداوند کسانی هستند که در سلام دادن سبقت بگیرند. از دیگر به اصطلاح نشانه های انسان متواضع این است که اهل بحث و جنگ و جدال نیست. انسان متواضع با کسی بر سر مسئله به اصطلاح جر و بحث به خودی نمی کند و اظهار فخر و کمالات نمی کند. انسان متواضع انسان حلیم و بردبار هست. انسان متواضع در مجلس هر جا که بود همونجا میشیند بدون این که به اصطلاح برای خودش امتیاز قائل باشد، بالای مجلس بشینه یا پایین مجلس. و قول معروف شرف المکان بالمکین لا بالمکان، شرف مکان به اون کسی است که نشسته نه به خود اون مکان. مثل رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی در مجلس می نشستند هرگز برای خود امتیاز قائل نبودند، بلکه دایره وار می نشستند، در هر جایی که جا بود همونجا می نشستند. انسان متواضع از خودنمایی و ریا و شهرت طلبی پرهیز میکنه. انسان متواضع در مقابل احسان و نیکی کردن دیگران انتظار ندارد که آنها تشکر بکنند و یا جبران بکنند. انسان متواضع عقل بسیار بالایی را دارد. کمال العقل فی التواضع، امام صادق علیه السلام میفرماید انسان‌های متواضع کاملترین انسان‌ها هستند از نظر عقلی. سعدی در اشعار خودش میگه یک قطره باران ز ابر چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم، چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار، بلندی از آن یافت کوپس شد، دری نیستی کفت تا هست شد. امیدوارم که همه ما خدای متعال این توفیق را عنایت کند که این صفت تواضع را داشته باشیم و این علامت ها و نشانه ها را در خودمان به اصطلاح ایجاد بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارت.
همگی تان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و یاورتان.
ساختمان
ضیاف
زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. سماوات. سماوات یک کلمه عربی است به معنی آسمان ها. این کلمه در قرآن کریم نیز آمده است، ولی بسیاری از مردم این کلمه را به معنی رستوران و محل خوردن چای هم به کار می برند. مثلا گفته می شود یک سماوات پیدا کنیم و یگان چای بخوریم. اما سماوات به این معنی از کجا آمده است؟ این کلمه در اصل سماوار بوده که کلمه است روسی و به معنی وسیله است که در آن چای درست کنند. واژه سماوار در اثر ناآگاهی و کم دقتی عامه مردم به سماوات تبدیل شده و جای آن کلمه قرآنی را گرفته است. ما اگر این سماوات را به صورت سماوار هم به کار بریم درست نیست، چون سماوار وسیله تهیه چای است نه محل خوردن چای. پس بهتر است که از کلمه دیگری استفاده کنیم. بهترین جایگزین برای کلمه سماوات در معنی محل خوردن چای، چایخانه است. این چایخانه کلمه است دقیق و بر مبنای اصول زبان فارسی ساخته شده است، همانند کتابخانه، چاپخانه و آشپزخانه. پس به خاطر داشته باشیم که سماوات در اصل به معنی آسمان هاست و کاربرد آن به معنی محل خوردن چای درست نیست. به جای آن می توان از چای خانه استفاده کرد و گفت یک چای خانه پیدا کنیم و یگان چای بخوریم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
نگاه روز.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به نبرد دونالد ترامپ و نظام قضایی امریکا. کاهش قابل توجه واردات آمریکا در آوریل 2025 و تأثیر آن بر کسری تجاری این کشور اولین نشانه های تأثیر مخرب سیاست تعرفه های دونالد ترامپ بر اقتصاد آمریکا را آشکار ساخت. بر اساس برآورد وزارت بازرگانی آمریکا، کسری تجاری کالایی ماهانه آمریکا در آوریل به نصف میزان ماه قبل از آن یعنی ماه مارس رسید که در نتیجه کاهش تقریباً 20% در واردات است. در ماه مارس هم شرکت‌ها و هم خانوارها خریدهای خود را افزایش داده بودند که منجر به ثبت کسری تجاری بی‌سابقه در آمریکا شد، زیرا هدف آنها خرید کالاها قبل از اجرای تعرفه‌های جدید بود. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سیاست تعرفه‌ای ترامپ ممکن است کاهش کسری تجاری جهانی را کلید زده باشد، موضوعی که رئیس جمهور آمریکا آن را یک مشکل کلیدی برای اقتصاد کشورش می‌داند. تارنمای پولیتیکو در این باره نوشت کاهش واردات آمریکا در واکنش به تعرفه‌های گسترده ترامپ اولین نشانه مهم تأثیر سیاست‌های تجاری جهانی او بر اقتصاد آمریکا است. افشای کاهش قابل توجه واردات آمریکا در زمانی رخ داده که توافق بین واشنگتن و پکن برای کاهش متقابل تعرفه‌های تجاری نیز به محاق رفته و دولت ترامپ چین را متهم به نقض این توافق کرده است. در این زمینه ترامپ روز جمعه 3 می با ادعای این که تعرفه‌های مالی از سوی او بر چین باعث ناآرامی مدنی در این کشور شده است گفت چین به طور کامل توافق خود را با ما نقض کرده است. البته سیاست تعرفه‌ای ترامپ در داخل آمریکا نیز با چالش بزرگی مواجه شده است. یک هیئت 3 نفره قضات در دادگاه تجارت بین الملل آمریکا روز چهارشنبه 28 می تعرفه‌های جهانی ترامپ را که او با استناد به اختیارات اقتصادی اضطراری وضع کرده بود مسدود کرد. این اقدامات تجاری شامل تعرفه‌های موسوم بر روز آزادی، تعرفه‌های جهانی 10% و تعرفه‌هایی با هدف جلوگیری از ورود فنتانیل به آمریکا می‌شود. این دادگاه در حکم اعلام کرد ترامپ در مسئله تعرفه‌ها پا را فراتر از اختیارات خود گذاشته است و قانون اساسی آمریکا وضع قوانین و مقررات در حوزه تجارت با سایر کشورها را صرفاً به کنگره داده است و این تعرفه ها جایز نیست. اما در خصوص سیاست تعرفه ترامپ که اولین نشانه های هشدار دهنده آن آشکار شده، این که تأثیرات مخرب بر اقتصاد آمریکا داشته، یک موضوعی که کارشناسان مسائل آمریکا با آن تاکید دارند در رابطه با سیاست‌های دونالد ترامپ شکافی است که مشاهده می‌شود در دستگاه حاکمیتی آمریکا و نظام قضایی این کشور. پیرامون این موضوع محترم رضا صارمی راد، کارشناس مسائل آمریکا، می‌گوید
بعد از اینکه ترامپ اومد تعرفه‌ها رو چند برابر که بدون هیچ نظمی، یه جای رو 20%، یه جای 50%، ولی برای همه یه پایه 10% در نظر گرفت، همه 10%، بعد بعضی جاها 50%، بعضی جاها 25%، اومد اون تعرفه ها رو گذاشت. خب یه دفعه بازار بورس امریکا به هم ریخت، یه سقوط سهام داشتیم و اولین ایالت هایی که آسیب دیدن ایالت هایی که در این حوزه ها فعالن، یعنی ایالت های اقتصادی امریکا. ایالت کالیفرنیا خب پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست، یعنی اگر یه روز کالیفرنیا یه کشور بشه میشه اقتصاد پنجم دنیا. این ایالت اومد خب خیلی آسیب دیده بود توی حتی یک زمان کوتاهی که این بازه زمانی که این اتفاق افتاد، اومد یه شکایتی به یه دادگاه محلی کرد. فرماندار نیوسام اومد شکایت کرد، گفتش که اصلا این قانونی که اینا بهش استناد میکنن که اختیارات در موارد اضطراری در حوزه اقتصاد بین الملل، یه اختیاراتی به رئیس جمهور میده که مصوب 1977، هیچ رئیس جمهوری هم تا حالا ازش استفاده نکرد، یه دفعه ترامپ اومده از اون استفاده میکنه. بر اساس اون قانون یه اتفاقاتی رو میتونه رئیس جمهور مدیریت کنه، تحریم بکنه یه کشوری رو، قوانین صادرات واردات رو تنظیم بکنه یا تغییر بده، یه جاهای ضبط اموال داره ولی اصلا به تعرفه اشاره نکرده. اینا میگم آخه اصلا به تعرفه اشاره نشده، برای چی وقتی به تعرفه اشاره نشده این داره قانون اجرا میکنه؟ این شکایت رو کردن به دنبالش با خب کالیفرنیا ایالت دموکرات هاست، به دنبالش ایالت نیویورک هم که خب یکی از ایالت‌های ثروتمنده، اونم اومد یه شکایت کرد، اومدن به دادگاه تجارت که دادگاه در حوزه تجارت شکایت‌ها رو بررسی می‌کنه. 12 ایالت مثل ایالت‌های ورمونت، دلاور، اینها هم که عمدتاً البته ایالت‌های دموکرات، اینا هم اومدن به این شکایت پیوستن. خب گفتن که این قانون اصلاً اجرایی نیست، این قانون ربطی به تعرفه نداره و اگر رئیس جمهور میخواد تعرفه رو تغییر بده باید بره در سنا مجوز از سنا بگیره. اینجا که این اتفاق اومد، یه دادگاه تجارت این اتفاقی بود که چند روز قبل داد، اومد یه حکمی داد مبنی بر این که تمام اقدامات تعرفی ترامپ لغوه. البته در بعضی تعرفه های مثلا همین حوزه فولاد که اشاره شد و حوزه آلومینیوم، این بر اساس یه قوانین دیگه این تعرفه تنظیم شده، اون به اون قانون دست نزدن، ولی بقیه تعرفه ها لغو کرد. مجددا تیم حقوقی ترامپ وارد داستان شد، یه شکایتی کرد، یه دادگاه استیناف اومد اینو لغوش کرد، یعنی تمام اون قوانین، یعنی تمام اون تعرفه هایی که ترامپ حتی در یه جاهایی توافق کرده و کم و زیادش کرده، همه اونا طبق اون فرمان اجرایی دوباره برگشت و الان دوباره اونها شکایت کردن، در نهایت میره دیوان عالی فدرال که دیوان عالی فدرال در این موارد شکایت ها ورود میکنه، اظهار نظر نهایی میکنه، که هنوز خب این اتفاق نیفتاد.
اما پیشبینی رأی دادگاه چه میتواند باشد؟ در این باره ارزیابی های مختلف وجود دارد. ببینیم که محترم صارمی راد، کارشناس مسائل امریکا، چه نظری دارد.
دیوان عالی فدرال 6 تا قاضی داره که این 6 قاضی تصمیم میگیرن در موارد شکایت ها. الان در حال حاضر از این 9 قاضی که هستن، 6 قاضیش جمهوری خواهند، 3 قاضیش دموکراتن. خب روی کاغذ قاعدتا باید ترامپ تو این داستان موفق باشه و البته خب این اصلا دیوان عالی فدرال خیلی بهش ایراد وارد کردن. بایدن یه سخنرانی معروفی داره که میگه چرا این آدم ها باید مادام العمر، میدونین که اگر زمانی یه نفر به عنوان رئیس قاضی دیوان عالی فدرال انتخاب بشه تا پایان عمرش قاضی هست، ممکنه 40 سال، 50 سال، و اگر استعفا نده کسی نمیتونه اونو برکنارش کنه. و جالب اینه که مثلا اگر در زمان هر رئیس جمهوری این اتفاق بیفته، خب در زمان ترامپ 2 نفر از اینها کنار رفتن و فوت کردن و مریض بودن، ترامپ اومد اون 2 نفر مد نظر خود، یعنی مونده که رئیس جمهور دموکرات باشه یا جمهوری خواه، اون قاضی رو از تیم خودش میبره. ولی خب یه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات آسیب هایی که در حوزه اقتصادی به امریکا داره وارد میکنه، ممکنه اون قاضی هایی که جمهوری خواهن نظراتشون رو بیان به سمت مخالفت با ترامپ.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در 20 ژانویه 2025 اقتصاد و روابط تجاری جهانی با چالش‌های اساسی مواجه شده و سیاست‌های یک جانبه گرایانه و ملی گرایانه او تشدید شده است. در مجموع 180 کشور از جنگ تعرفه ترامپ متاثر می‌شوند. رئیس جمهوری ایالات متحده با اعلام غیرمنتظره تعرفه‌های جدید بازارهای سهام در جهان را دوچار چالش کرد. اقدامات تعرفه ترامپ که تقریبا تمام کشورهای جهان را در بر گرفته، با واکنش منفی در سطح جهان از شرکای غربی ایالات متحده مانند اتحاد اروپا و کانادا تا کشورهای رقیب مانند چین را مواجه شده است. برغم این که ترامپ تعرفه های گسترده‌ای بر واردات به امریکا وضع کرده است، اما اجرای آن را به مدت دست کم 90 روز به تأخیر انداخت تا بتواند در مورد عقد توافقنامه‌های تجاری با سایر کشورها مذاکره کند. اما اکنون با آشکار شدن تأثیرات منفی جنگ تعرفه ترامپ بر اقتصاد آمریکا، می‌توان پیش بینی کرد که مسیری سخت برای متقاعد کردن مردم و کنگره آمریکا درباره نتایج مثبت کارزار تعرفه‌اش خواهد داشت. خب دوستان، این بود برنامه امروز. تشکر از همراهیتان. نگاهی روز رو از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایتم است. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه راه روشن. در همین ابتدای برنامه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را به خدمتتان. دوستان، چنان که به یاد داشته باشین در برنامه‌های گذشته راجع به واقعه غدیر خم صحبت کردیم و نکاتی را یادآور شدیم. در این برنامه نیز به ادامه همان موضوع می‌پردازیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. عزیزان، در تحلیل واقعه غدیر توجه به شکل کار نیز به فهم مطلب کمک می کنه. یعنی اگر به چگونگی وقوع حادثه غدیر بیانات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اقدامات عملی آن حضرت در آن روز نظر بیفکنیم، حقیقت روشن تر می شه. می‌بینیم پیامبر جمعیت انبوهی حدود 120 هزار نفر را در میانه روز و زیر آفتاب داغ و سوزان نگه می‌داره، برای اینکه پیام مهم را به آنها برسانه. با آنهایی که در جلو هستند اعلام می‌کنه که برگردند و منتظر می‌مانه تا عقب ماندگان نیز از راه برسند. گرچه دوستی علی علیه السلام امر بسیار مهمی است، ولی لزومی نداره که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر تبیین دوستی علی اجتماع بزرگی را به این شکل و به طور غیر منتظره در بیابان گرد بیاره و این همه مقدمات و تمهیدات را فراهم کنه. به علاوه دعوت به دوستی علی امر تازه نیست و عدم بیان آن در این مقطع زمانی نقصی در دین محسوب نمیشه، زیرا قبلا قرآن مردم را به دوست داشتن اهل بیت دعوت کرده. در سوره شورا آیه 23 میخوانیم:
قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى.
بگو من بر این رسالت مزدی از شما نمی خواهم مگر دوستی خیشان و اهل بیتم را. عزیزان، پیامبر در غدیر خم در خطبه مفصل به توحید، نبوت، معاد و سایر موضوعات اعتقادی پرداخت، مباحثی که مردم به طور کلی با آن آشنا بودند. در واقع نکته جدید در بیانات پیامبر از آنجا بود که به مردم خبر داد در آینده نزدیک جهان فانی را ترک خواهد کرد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از اعلام این خبر ولایت و جانشینی علی علیه السلام را اعلام داشت. اعلام مسئله ولایت علی علیه السلام پس از اشاره به رحلت پیامبر بدین معناست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در صدد بود خلع ناشی از فقدان رهبری را در جامعه پس از خود پر کند، وگرنه لزومی نداشت برای مطرح کردن دوستی و مودت علی علیه السلام چنین برنامه مفصل و گسترده‌ای را تدارک ببینه. اقدام رسول خدا در آخرین ماه‌های حیات مبارک آن حضرت بدین خاطر بود که تکلیف رهبری و زعامت امت را پس از خود روشن کنه، زیرا هر گونه اهمال و کوتاهی در این زمینه موجب نقصان دین و آسیب دیدن آن می شد. نکته دیگر آن که پس از این مراسم و برگزیده شدن علی علیه السلام به مقام امامت، پیامبر تأکید داشت که مردم این مسئله را به حضرت علی تبریک بگویند. لذا گروه بیشماری از اصحاب پیامبر پس از پایان خطابه آن حضرت نزد علی علیه السلام آمدند و به وی تبریک و تهنیت گفتند. ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زبیر از جمله کسانی بودند که ولایت و خلافت علی علیه السلام را به وی تبریک گفتند. بعضی از اصحاب این عبارت را بر زبان جاری ساختند: مبارک باد ای علی، امروز تو مولای من و مولای هر مرد و زن مسلمان شدی. باید پرسید آیا علی علیه السلام جز مقام زعامت و پیشوایی منصب دیگری را در آن روز به دست آورد که شایسته این همه تبریک و تهنیت شد؟ مگر تا آن روز علی علیه السلام به عنوان یک مسلمان که دوستیش بر همه لازم هست شناخته نشده بود؟ آیا تأکید پیامبر بر اینکه مردم به علی تبریک بگویند تنها برای دوست داشتن او بود؟ در حالی که اعلام دوستی و بیعت گرفتن و تبریک گفتن و آن همه تشریفات نیاز ندارد. حجت الاسلام و المسلمین یزدانی، کارشناس امور دینی.
خدمت مسلم، اگر پیغمبر بزرگوار اسلام در قضیه خوب فرموده بودن عزیز و دوست داشته باشید، چرا عده ای از صحابه آمدند و تبریک گفتن؟ چرا آمدن بیعت کردن؟ مگر دوست داشتن یک مسلمان تبریک گفتن داره؟ مگر مقام جدیدی بود؟ مگه صحابه قبل از قدیر خم امیرالمومنین دوست نداشتن، دشمنش بودن، نعوذ بالله منافق بودن؟ که بعد از قدیر خم تازه فهمیدن ما باید علی رو دوست داشته باشیم. چرا اومدن تبریک گفتن؟ بخیر بخیر. زمانی که پیغمبر دست امیرالمومنین رو گرفت و فرمود الست ولی المؤمنین؟ آیا من ولی مؤمنان هستم؟ انسان همه گفتن بله. گفت من کنت مولا علی و مولا، هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای. خب چی شد؟ دانای دوست بود. یک عده آمدن گفتن بخین بخین لکه ابن ابی طالب، خوش به حالت، مبارک باشه پسر ابو طالب، تو از الان، از این لحظه، اصبحت مولای و مولا کل مسلم، تو از این لحظه مولای من و مولای هر مسلمان شدی. خب اگر دوستی بود نیاز به تبریک گفتن داشت؟ همه مسلمان ها با هم دوستن، مگه نباید دوست باشن؟ همه باید امیرالمومنین رو دوست داشته باشن، اگر دوست نداشته باشن منافقن. خدا چی کار کرد؟ پاداشی که خدا داد چی بود؟ بعد از قدیر خم فانزل الله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلاما دین، اینم جوابی خدا داره. خب اگر اینقدر قضیه عادی بود چرا منم تبریک گفتن؟ چرا خدای اکمال رو نازل کرد؟ روایت شماست، منابع شماست، سند روایت هم معتبره، علمای شما گفتن سندش معتبره. مسند احمد ابن حنبل جلد 14 صفحه 185 دقیقا همین روایت رو با سندهای سند خودش و سند دیگه از براء ابن عازب نقل میکنه که پیغمبر وقتی این جملات فرمود الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه قالوا بلا، بعد دست امیر المؤمنین رو گرفت، من کنت مولا فعلی و مولا اللهم وال من والاه و عاد من عادا، یکی هم آمد و تبریک همین یا ابن عبی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمنین و مؤمنه، تو مولای هر مؤمن و مؤمنه شدی. سند روایت چی هست؟ دوتا سند داره، سند اولی اسناده حسن و سند دومی حسن صحیح، باز بعض مختار حسن صحیح و اینم گفته سندش حسن صحیح هست. چیکار کنیم ما با شما؟ انقدر قضیه مهم بود که صحابه آمدن تبریک گفتن، خدا آیه اکمال رو نازل کرد، ولی شما قبول نمی کنید حرف پیغمبران. چرا قبول نمی کنید؟ خودتون به خودتون این سوال جواب بدید و ما منتظر جواب شما نیستیم، که می دونم جواب ندارن شبکه های وهابی، ولی خودتون به خودتون جواب بدید، چون دیگه اون طرف برید قیامت برید دیگه خدا ازتون سوال نمی پرسه دیگه، اینجا دیگه جای سوال نیست، شما باید جواب بدید دیگه.
حسان ابن ثابت شاعر معروف عرب که در جمع کاروانیان حضور داشت در قطع شعری میگوید پیامبر به او گفت ای علی برخیز، به درستی که من پس از خود تو را امام و هادی پسندیدم. تعبیر شاعر به وضوح بیانگر این است که او از مفهوم ولایت در پیام پیامبر امامت و پیشوایی حضرت علی را فهمیده است. اشعار شاعران و ادبای عرب در قرون بعد نیز دلیل قاطع بر این است که سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مربوط به امامت و ولایت علی علیه السلام است. ابن خلکان مورخ فقیه و ادیب معروف از روز 18 ذیحجه به عنوان روز عید غدیر یاد می کنه. ابو ریحان بیرونی دانشمند مشهور ایرانی غدیر را از اعیاد اسلامی می شماره. ابن طلحه شافعی می نویسد روز غدیر خم روز عید و یادگار تاریخی است، روزی است که رسول خدا آشکارا علی را به عنوان امام و پیشوای مسلمین بعد از خود معرفی کرد. ترمذی در کتاب سنن خود نقل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علی از من است و من از اویم و کسی جز علی حق ندارد از طرف من کاری بکند. حاکم نیشابوری نیز در مستدرک از پیامبر نقل کرده که فرمود هر که علی را اطاعت کند در حقیقت مرا اطاعت کرده است و هر کس از فرمان علی سرپیچی نماید از فرمان من روی گردانده است. اینجاست که اگر انسان بدور از پیش داوری به خطبه پیامبر بیندیشه، سخنان پیامبر در روز غدیر خم تنها یک معنا را میرسانه و آن اعلام رسمی ولایت و زمامداری علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. در برنامه بعد هم این بحث را دنبال خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند مهربانی ها رو نگه دارتان.
شما عزیزان، برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
همه شب نالم چانه که غمی دارم، که غمی دلو جان بردی، اما نشدی یارم، یارم با ما بودی، بیمار چوبوی گل به کجا رفتی، تنها ماندم، تنها رفتی، چوکار وان رود فغانم از زمین، بر آسمان رود دور از یار، خون می بارم دور از یارم، خون می بارم، فتادم از پا به ناتوان، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره کن که میتوانم، گر ز دل برارم آهی، آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مشگانم اشک آتشین ریزد، چوکار وام رود فغانم از زمین، بر آسمان رود دور از یارم، خون می بارم دور از یارم، خون می بارم، نه حریفی تا با غم شادی جان سر روان، که از بر ما رفتی، از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی، تنها من تنها
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که برای این ساعتتان شنیدن برنامه زربان انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به درد که شایع‌ترین علامت بسیاری از مریضی ها و بیماری ها بوده و هست صحبت بکنیم. و قرار شد که بسیار خوب است که ما ماهیت درد و انواع و اقسام او را بشناسیم و بدانیم که کدوم قسم از این دردها در زندگی قابل چشم پوشی بوده و خطرناک نیست و کدام دردها در بدن جدی و قابل پیگیری است که باید او را خطرناک و ناگوار تلقی کرده و حتما دنبال ریشه یابی و درمان و معالجه و مراقبتش باشیم. دکتر صاحب گنجیفر در مورد دردهای حاد و جدید که به تازگی به وجود آمده صحبت کردند و ابعاد و جنبه‌های مختلف او را مورد بحث قرار دادند و در مقابل در مورد دردهای مزمن یا کرونیک پین و کهنه شده و قدیمی گفتند که این دردها از نظر طب و سلامتی قابل پیگیری است و حتما باید دنبال معالجه و دنبال ریشه یابی و تشخیص دقیقشان بود. امید است در ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث های خوبی در مورد ماهیت درد و تقسیم بندی دردها شد و از نظر یک قسم از تقسیم بندی ها یعنی دردهای حاد و جدید و دردهای مزمن یا کهنه شده مسائل مورد گفتگو قرار گرفت و در جلسه قبل دکتر صاحب در ارتباط با دردهای حاد و جدید توصیه های شد که باید برای کنترل و معالجش مثلا از کمپرس یا مودالیتی سرد یا گرم استفاده شود یا به اصطلاح محلی ما از تکر کردن، که البته در قدیم فقط ما تکر یا کمپرس گرم و داغ می شناختیم و یک چیزی یا تیکه پارچه یا حتی یک خشت و آجر داغ می کردن، داخل یک پارچه و تیکه می پیچیدن و روی اون مناحیه دردناک می گذاشتن. اما خب حالا کمپرس گرم داریم و کمپرس سرد یا یخ یعنی توکر گرم و توکر سرد و یخ. بر حال به این که ناحیه درد در اندام‌های دست و پا ممکن است بستن لازم داشته باشه اشاره شد، یا اینکه اونمو اندامی که مشکل داره درد داره یک کمی از سطح بدن بالاتر نگه داشته شوه. این کارها برای بهبودی و مراقبت از دردها و مشکلات توصیه شد. امروز اگر دکتر صاحب گنجیفر بفرمایین که در دردهای حاد و شدید، اونمو جدید که به وجود میآید، کمپرس یا تکر کردن گرم و داغ مفید است یا سرد و یخ؟ کدامشان در چه شرایطی بهتر است؟
قبل از اون فقط آقای دکتر، چون یک مسئله یا من خیلی سریع جلسه قبل گفتم و اون دارو درمانی بود.
بله.
چه بسا در واقع خیلی از موارد تأثیر اون بر روی درد مزمن در واقع گرفته میشه یا استنتاج میشه، چه در بین افراد جامعه چه در بین پزشکان همکاران.
بله.
باز هم در واقع بنده تاکید دارم از خیلی از حالا بحثایی که در واقع ما نخواهیم کرد در مورد پاتوفیزیولوژی علت و غیره که در مورد درد هستش، اصولا درد حاد با درد مزمن متفاوت هست. باز هم بنده در واقع تاکید دارم در مورد درد حاد حتما باید دارو درمانی انجام بشه. این بحثایی که بنظرم کاملا بیهوده هست که اینها تأثیر نداره فلان و فلان و غیره، اینها در واقع جایی در مورد درد حاد ندارن. این یک مسئله بودش که بنده واقعا تمایل دارم که حالا یک بار که نه چند بار خدمت شنوندگان بگم.
بله.
بنده در جمعی بودم، حالا خدمت همکارا گفتم، گفتم شما از یک دندانپزشکی در واقع بپرسین یا در واقع این مطلب رو بهش ارائه بدین که مثلا برفرض بروفن تاثیر نداره، اصلا امکان نداره. در واقع ایشون احتمالاً واقعا تعجب خواهد کرد قبل از هر چیزی، چون کار آن اونها همکار دندانپزشک بیشتر دردهای حاد هست و کاملا هم همین دسته داروی ضد التهابی رو تجویز میکنن، بروفن، ناپروکسن و غیره، و هیچ گونه در واقع این در مورد تاثیرش نه دندان پزشک نه بیمار هیچ گونه شکی نداره.
بله.
ولی وقتی به ما میرسه در واقع پزشکا، خب این مسئله هست و اون موردی هستش که انشالله در بحث‌های آینده ما اینو خواهیم گفت که چه تفاوتایی هست و چرا در واقع این بحث که غیر علمی هم هست ایجاد میشه. ولی آقای تو در مورد مدلیته گرمایی یا سرمایی که فرمودین، در مورد دردهای حاد بیشتر بخلاف اون چیزی که در واقع استفاده میشه، بیشتر در این مبنا هستش که مدلیته سرمایی استفاده بشه.
بله.
چرا که معتقدن که گرمای مقداری اون حالات التهابی رو بدتر میکنه. البته چند تا مسئله در این مورد هست. یکی این هستش که بیمارانی که لااقل من دیدم خیلی تمایل به استفاده از سرما ندارن.
بله.
و البته بنده هم خیلی اصراری نمی کنم. چرا؟ چون یک مسئله خیلی مهم در مورد استفاده از مدالیته های گرمایی یا سرمایی این هستش که اون مدالیتهی که فرد استفاده می کنه براش مورد پذیرش باشه، در واقع با اون تسکین درد پیدا کنه. یک مقداری جناب آقای دکتر بر اساس به اصطلاح این هستش که ما فرد میگیم که خودت میتونی حالا گرما یا سرما استفاده کنی، میزانش هم میگیم، طرز استفادهش هم حالا اگه که نیاز بود بنده هم همینجا اشاره خواهم کرد و به خود فرد میسپاریم. این بهترینش هست، چون واقعا شاید اونطوری مطالعی باشه یا اونطوری یک نتیجه گیری خیلی علمی و خیلی روشنی در مورد استفاده از مدالیت‌های فیزیکی بلخص گرمایی و سرمایی وجود نداره.
بله.
ولی خب همونطوری که شنوندگان گرامی میدونن توی استادیوم ها ورزشگاه دوچار مشکل میشه، اولین چیزی که استفاده میکنه اسپری سرمازا هست.
بله.
معمولا به اون سمت هستش که نهایتا میشه گفتش که در مورد دردهای حاد بهتر هستش که از سرما استفاده بشه.
بله دکتر صاحب، اینمی مدالیته یا کمپرس و تکر کردن سرد یا گرم اندازه درد و ناراحتی را کم میکنه و کاهش میده؟
میزان کاهش واقعا نه، به اون صورت نه، چون اگه که واقعا آسیب جدی باشه جامعه تو واقعا باید یک سری مداخلات پزشکی براش در نظر گرفته بشه. حالا دارو درمانی، گاهی اوقات این بی حرکتی توسط گچ هست، همکار ارتوپد انجام میدن و غیره و غیره. نه، بیشتر حالت تسکینی داره در مورد، ولی دارو درمانی نه، به این صورت نیست، چون همونطور که خودتون هم در جریان هستید ما داروهایی که میدیم مثلا همون دسته داروی ضد التهابی فقط ضد درد که نیست، خب ضد التهاب هم هست.
بله.
در یک فرایند درد حاد معمولا حالت التهابی هم وجود داره، چه بهتر که اون حالت التهابی، اون تورم و اون درد مربوطه رو با اون دارو دستی داروها کنترل کرد.
درست. تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. در مورد بستن یا پانسمان کردن یک اندام دست یا پا، ای چی قسمی است؟ با رعایت چی چیزهایی باید صورت بگیره؟ جایی که درد میکنه و قابل بستن و پانسمان است، احتیاط ها و توصیه های شما برای بستن یک ناحیه دردناک چیست؟
یک مسئله این هستش که خب همونطور که جلسه قبل فهمودین، اینی که با چه شدتی در واقع این پیچیده بشه. من لااقل برای بیماران و بلخص برای منطقه زانو و ناحیه مچ پا میگم که در اون حدی ببندین که این نیفته.
بله،
در واقع منظور این به صورت نیست که خیلی سفت باشه، چون دیده میشه که عملا گاهی اوقات اون باند کشیدی که استفاده میکنن یا به حال انواع اقسام پوشش هایی که هست استفاده میشه خیلی سفت و محکم هست و این از جریان خون جلوگیری میکنه و واقعا مشکل زاست. معمولا به اون صورتی هستش که حالتی هستش که در واقع فرد وقتی که اونو پوشش رو در واقع استفاده کرد حالتی که باشه که نیفته، در همین حد معمولا کافی است.
بله،
و یک مسئله دیگه هم هست، اگه شکستگی وجود نداره، اگه دررفتگی و مسئله هات ارتوپدیک وجود نداره، این در واقع پوشش رو حداقل روزی 3 بار 4 بار بعد باز کنن و باز کنن و اون ناحیه اندام رو به هر حال یک حرکت مختصری بدن، چون که اگر که این انجام نشه ممکنه که حالا خشکی مفصل اینا هم به عنوان عارضه رخ بده. پس این هم مسئله هست. من مثلا اون تجویزی که برای بیماران دارم معمولا یک ضد التهاب موضعی هم میدم، خب میگم که موقعی که باز کردین از اونم استفاده بشه و خب بقیه درمان ها.
خب دکتر، بستن باند یا پارچه و تیکه چی فایده داره؟
اونم بازم همون حالت تورم و حالت التهابی رو کم میکنه و این و یک مسئله مهم هستش که همین حالت کامپرشن یا همین پوششی که در واقع تجویز میشه یه حالت عدم تحرک و یه حالت استراحتی که کلات نسبی هم هستش همونطور که خدمتون گفتم برای بیمار.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. چند نکته کوچک در مورد آنفلانزا خدمتتون عرض میکنم، از این جهت که فصل بروز و شیوع آنفلانزا تقریبا از همون اواخر شهریور تا حدود اردیبهشت ماه هست و بنابراین از این به بعد ما بیشتر با علائم اون سر و کار خواهیم داشت. آنفلانزا ویروسیه که در واقع میتونه به طور سیستمیک تمام ارگانهای بدن رو درگیر کنه. شایع ترین جایی که درگیر میکنه سیستم تنفسیه. یعنی مسلماً بچه میاد با علائم دستگاه تنفسی فوقانی و یا حتی تحتانی به صورت آبریزش، عطسه، سرفه که این معمولاً همراه با تب، بدن درد، درد عضلات و درد استخوان هاست. در واقع روزهای اول علائم خیلی شبیه سرماخوردگی ساده است، ولی نوع ویروس با هم فرق داره و در سرماخوردگی ساده ما انتظار داریم بعد از 3 تا 7 روز علائم کاهش پیدا کنه از بین بره، ولی در آنفلانزا ممکنه بعد از 3 روز علائم تشدید بشه. اضافه به این که تب و علائم جنرال و سیستمیکش مثل بدن درد، درد عضلانی، درد استخوانی در آنفلانزا خیلی بیشتر از یک سرماخوردگی عادیه. اضافه به سیستم تنفسی، آنفلانزا میتونه درگیری سیستم گوارشی به صورت دل درد یا به صورت اسهال رو برای ما ایجاد کنه و یا اینکه حتی درگیری سیستم عصبی به صورت اختلال هوشیاری، تشنج، حتی خونریزی میتونه در بچه ایجاد بکنه. بنابراین یادمون باشه ویروس آنفلانزا ویروسیه که ممکنه علائم خیلی مختلف داشته باشه، ولی معمولا علائم تنفسی همراه باهاش هست. این 100% نیست، بنابراین تشخیص قطعی رو باز پزشک میتونه براتون بذاره.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا اینجا ای بحث‌های ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر وحید گنجی فر، متخصص و دکترای طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد اهمیت و اثرگذاری مدالیتا یا اونم کمپرس یا چکر کردن گرم یا سرد برای اندام ها و قسمت های دردناک بدن در دردهای حاد و شدید و ناگهانی صحبت کردند. بیشتر در دردهای شدید و حاد و تازه گفتند که از چکر کردن و کمپرس سرد و یخ باید استفاده شود. راجع به بستن و باند پیچی یک عضو یا مفصل دردناک هم توصیه های شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت میخواییم در مورد دردهای مزمن یا کرونیک و کهنه شده و قدیمی صحبت شود. چیزی که گفته شد اغلب دردهای حاد و شدید اگر درمان و معالجه نشوه تبدیل به دردهای مزمن و کهنه میشه و خطر و عوارض دردهای کهنه شده و قدیمی برای انسان زیاد و مشکل آفرین است. در این زمینه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین ابعاد قضیه را و برخورد با او را.
بله، باز بنده اون تعریفشو با عزتون تکرار میکنم. دردی هستش که بیشتر از 3 تا 6 ماه طول کشیده، همراه با حالات روحی و روانی هست، افسردگی، حالت استرس، اینی که فرد دوست نداره فعالیت بکنه، مسائل اشتها، مسائل خواب، اینها همراهش هست.
ببخشید عذرخواهی میکنم دکتر صاحب، این دردهای مزمن و کهنه شده است که باعث افسردگی و دپرشن میشه یا برعکس افسردگی و مشکلات روحی روانی باعث دردهای مزمن میشه؟
این خیلی در واقع سوال مهمی هست. بهترین جوابی که به این میشه داد این هستش که این دو در واقع یک سیکل معیوبی رو ایجاد میکنن و نمیشه به اون صورت علت و معلول رو در این مورد اختصاصا گفت. هرچند خیلی از مطالعات جنب تو رفته به اون سمت نشون داده که ابتدا فرد دچار درد مزمن میشه، بعد دچار افسردگی.
بله،
بنده میخوام در واقع این دید رو در واقع حتما اینجا داشته باشم بگم خدمت شنوندگان که ما خیلی درد به اون صورت درد عصبی نداریم، یا اینکه من اینطوری بگم درد عصبی خیلی خوب تعریف نشده. یک سری مسائلی هستش مثل کانورشن و هایپوکندیازیس، اینها به عنوان یک سری بیماری های روحی و روانی، ولی اینها معمولا نادر هستن. لااقل اون دیدی که رشته بنده داره یا خود بنده دارم در مورد درد مزمن این هستش که درد واقعی هست و میتونه ثانویه حالت افسردگی، حالت بی حرکتی، حالاتی که در واقع فرد سرکار نمیتونه بره، اینها رو به صورت ثانویه ایجاد میکنه. ولی منطقی این هستش که ببینیم که این دوتا در واقع همدیگر تشدید میکنن، درد مزمن و افسردگی و حالت روحی. بنده تمایل دارم که یک مقدار مسائل روحی رو در واقع از مسائل دردهای موسکولوسکلتال یا همون عضلانی اسکلتی جدا کنم، ولی خب این مطلبی هستش که خیلی از بیماران هم به من میگن، میگن که ما حالت وقتی که مثلا ناراحت هستیم اینها به هر دلیل، خب درد مثلا زانو، کمر، نمیدونم سر درد و اینا هم بیشتر میشه. منم در واقع این پاسخو میگم، حالا این پاسخو هم خدمت شما در واقع همینجا میگم. به نظر میرسه که تو هر دردی در واقع با حالت روحی که منفی هست بدتر میشه و با حالت روحی که مثبت هستش بهتر میشه.
بله،
ولی باز هم بنده تمایل دارم که مسائل روحی و روانی رو یک مقدار از دردهایی که حالت لااقل مربوط به رشته خودم هستش عضلانی اسکلتی یک مقدار اینها رو تفکیک کنم، جدا کنم.
خب دکتر صاحب، شما از تعریف دردهای مزمن و کهنه شده شروع کردین که من خب وسط صحبت شما این سوال مطرح کردم، لطف کنین امو ادامه بحثتان راجع به دردهای مزمن برای ما بفرمایین. میبخشین.
در مورد یک مطلبی که فرمودین در واقع در همین واسطه تعریف است و اینکه آیا تا چه حدی این درد خطرناک است. آیا تو شاید واقعا پاسخ به این سوالی که چرا به درد مزمن زیاد در پزشکی پرداخته نمیشه؟
بله،
یا مثلا فرض کنین لااقل به عنوان مثلا فرض کنین یک بخش جداگانه در کتاب، در کتاب‌هایی که لااقل پزشکان عمومی می‌خونن یا خیلی ازش دار مطرح نمیشه. شاید به خاطر این هستش که واقعا طول عمر رو واقعا کم نمی‌کنه. یعنی مثلا برخلاف التهاب آپاندیس که ممکنه یک حالت فاجعه‌واری باشه برای بیمار اگه درمان نشه، یک درد مزمن شکمی طول عمر فرد رو کم نخواهد کرد. البته با توجه به این مسئله که وقتی که ما بلخص بنده در این جلسه در مورد درد مزمن صحبت میکنم، بیشتر منظور اون دردهایی هستش که علتشون شناخته شده نیست.
بله.
مثلا در هم مورد درد مزمن ممکنه فرد سرطان روده داشته باشه. ما به هیچ عنوان در اون مورد صحبت نمی.
بله.
چرا که خب اون ممکنه که گسترش پیدا کنه و خب طول عمر فرد رو هم تحت تاثیر قرار بده. ما معمولا اون در واقع دردی میگیم که خب خیلی علت خاصی ظاهرا در واقع نداره و در این حال با وجود اینکه تعداد سالهای